بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث ما بررسی روایاتی بود که مفادش این است که در دوران حکومت امام زمان علیه السلام احکام جدیدی مطرح میشه و میارند. منتهی شدیم به خب چند روایت را نقل کردیم. یکی دیگر از روایات روایتی است که مفادش اینه در دوران ظهور سود و ربح حرامه در معاملات، نه بالاخره بحث ربا او که از اول حرام بود، بحث نیست که ربای قرضی باشد ربای معاوضه هر کدام که باشد او که درش بحث نیست. اینی که از روایات ظاهر می شود این است که در معاملات خرید و فروش، جنسی را که می خواهی بفروشی نباید سود بگیری، به همون قیمتی که خریده بفروشی. این هم یک نکته است، این هم یک نکته است. مثلا کارمزد، فقط کارمزدش رو بگیره، اما سود 5%، 10%، نمیدونم گاهی 100%، گاهی دیگه، اینا در دوران امام زمان علیه السلام حرامه. خب روایتیست، حالا ما روایت را مطرح میکنیم، بعد بررسی سندی میکنیم، منبع یابی میکنیم، بعدم دلالی و بررسی متن. اما روایت در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، خوب است که بدانیم در 3 از کتب 4 این روایت آمده، اما در من لا یحضره الفقیه علی ابن سالم می فرماد که از پدرم شنیدم، عن ابیه، پدرشون گفتن سألت ابا عبدالله، یعنی سالم، که از امام صادق سوال کردم، عن الخبر الذي روی، ظاهرا این روایت مطرح بوده، ارتکازی همه بوده، تو ذهن همه بوده، خلاصه راجع به خبری که روایت شده است، ان من کان بالرهنه اوثق منه باخیه المؤمن فانا منه بریء، کسی که اعتمادش بر رهن و گرو بیش از اعتمادش بر مؤمن باشه، مؤمن میاد رو میزنه چیزی میخواد، پولی میخواد، جنسی میخواد، میگه گرو بده، رهن بگذار، پس اعتماد این شخص به این گرو و به این رهن از اعتمادش به اون مؤمن چیه؟ بیشتره. کسی اینجوری باشد انا منه بریء، معصوم، میفهمد من از این بیزار هست. روشش با روش ما فرق کنه. خب پس فراهان المقبوضه چی؟ بله؟ در خود قرآن آمده. امام فرمودن که ذالک اذا ظهر الحق، این حکم که بالاخره رهان و چی میگن ودیعه یا بفرمایید که گروی نباشد، این دوران است که حکومت حق ظاهر بشود. عبارت عوض کنم، و قام مهدینا اهل البیت، دوران حاکمیت و حکومت آقا امام زمانه. اونجا اگر کسی گرو بطلبد، رحم بطلبد، اون ازش بیزار است. راوی میگه قلتو فالخبر الذی رویه، باز یه مطلب دیگه نقل شده. چی نقل شده؟ ان ربح المؤمن على المؤمن ربا. ما هو معنی این خبر؟ چیه معنی این خبر؟ چیه مفادش؟ چیه ربح مؤمن بر مؤمن؟ رباست، نباید سود بگیرد. باز امام همین جواب را دادن، فرمودن قال ذاك اذا ظهر الحق وقام، با تعویض عبارت، وقام مهدینا اهل البيت، زمانی است که حکومت حق حاکم باشد و امام زمان روحی فدا مهدی ما ظاهر بشود. امروز چی میشه سود گرفت؟ ام و اما الیوم فلا بأس، ایرادی ندارد، بأسی نیست. ان یبیع من الاخ المؤمن، به برادر مؤمنش بفروشد، و یربح علیه، سودی هم بگیره. خب این روایت مفادش بالاخره معلوم شد، حرمت گرو یا حرمت ربا در معاملات، حرمت سود ربح در معاملات این دوران امام زمان. گویا اصلا بالاخره مباحث ابحاث اقتصادی و اینا امروز تغییر میکنه یه جوری دیگره. خب این روایت را ما منبع یابی کنیم در مرحله دوم. کی نقل میکنه؟ اولین مدرک با همین متنی که من خواندم، کتاب فقیه جلد 3 صفحه 313 حدیث 41-19. منبع دوم کتاب شریف تهذیب، تهذیب شیخ طوسی جلد 7 صفحه 178 باب 15 حدیث 42. البته همون نص فقیهه، همون سند فقیهه، با یک دو اختلاف جزئی. اختلاف اول عبارت ذاکر بن ما هو اینجا ندارد، فقط دارد ربن ما هو. اونجا چی داره؟ ذاکر بن ما هو یعنی چی؟ اما در سند بازی اختلافی هست که همین اختلاف شاید به دل ما برسه و مشکل رو حل کنه. بله؟ نه نه نه، او در متنه، در متنه. اما در سند، در فقیه عن عمه حسین ابن یزید، اما در تهذیب عن عمه علی ابن الحسین ابن یزید. معلوم شد؟ پس یه مش یک اختلاف مختصری در متن کلمه زاکه، یه اختلافی هم در سنده که اونجا حسین داشت اینجا علی بن حسین. و همین ها خواهید دید یه سری مشکلاتی را بالاخره یا حل میکنه یا زیادتر میکنه. بله. اما منبع سومش کتاب شریف استبصار جلد 3 صفحه 70 باب 42، البته بعضیش رو نقل کرده نه کل روایت رو. خب بعد از اون دیگه ظاهرا تا اون مقداری که ما تتبع کرد، بله؟ نه در کافی نبود. نظر حقیر این بود که این روایت را تا زمان حر عاملی کسی نقل نکرده، شاید به خاطر اینکه اگرم استنباط فقهی هم ازش بشه مربوط به دوران ظهوره، استنباطات فقهی فقها مربوط به دوران غیبت. حالا حدسم اینه، حالا میرس عرض کرده درستشون میشونم که پدر بله درست. خب پدر مرحوم مجلسی که آورده در روزه آورده، روزه خب شرح فقیه، این الان من عرض میکنم، اینه من عرض میکنم. خب پس بعد از مرحوم شیخ پوسی دیگه کسی این روایت رو ما ندیدیم آورده باشد. بله روضة المتقین جلد 7 صفحه 375، اینا چون شرح فقیه نقل کرده و بیانی هم داره. و بعد از اونم مرحوم مجلسی ثانی مولا محمد باقر تغمده الله برحمته الواسع در ملاذ الاخیار جلد 11 صفحه 315، اونم چرا؟ چون شرح ملاذ الاخیار شرح تهذیب روایتی رو آورده و بعدم بیانی داره. و مرحوم حر عاملی در 3 کتابش نقل میکنه، یک اثبات الهدات جلد 3 صفحه 455، این 8 جلدی ها به نقل از تهذیب، هم بعد تهذیب دیگه بله. بعد میفهمد که ورواه الصدوق فی الفقیه، متن رو از تهذیب میاره بعد میفهمد که صدوق هم نکرد. در وسائل شیعه جلد 17 این چاپای 30 جلدی صفحه 396 اینو نقل کرده، البته اگر 20 جلدی داشته باشید جلد 12 صفحه 294 بعدش نقل کردم. و در جلد 13 باز همین نقل کردم صفحه 123 از 20 جلدی ها. بعد از اونم در هدایت الامه کتاب خود مرحوم حر عاملیه جلد 6 صفحه 117 این روایت را نقل کرد. خب پس تا اینجا ما چند محور را بررسی کردیم؟ 2 محور. محور اول متن، محور دوم منبع و مصدر. و ما هم در معجم جلد 5 چاپ جدید صفحه 250 و 1 اینا 250 اینو من نمیشتم. خب اجازه بدید قبل از اینکه من وارد محور سوم بشم، یا بذارم تقدیم و تأخیر داشته باشه، محور سوم که بررسی سندیه، اینی بذاریم برای بعد. فعلا محور چهارم مقدم می‌داریم، بررسی متنی و دلالت. مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین همون ابتدا تقویت میکنن سند را، میفهمد فی القوی کالصحیح. حالا معلوم خواهد شد در بحث سندی ما معلوم خواهد شد که این تعبیر قوی برای چیه و اصلا صحیح هست این روایت صحیح نیست. بعد میفهمد که ویدلو، این روایت دلالت بر این دارد. و يدل على ان الاخبار المتقدمه في كراهه الربح على المؤمن وانه ربا لا مبالغه فيها. ایشون میفهمد که این روایت دلالت دارد، یعنی به قرینه این روایت، روایات قبل که مفادش این است که ربح گرفتن از مؤمن کراهت دارد، الانش هم مکروهه. همون کارمزد تو بگی، مخارج تو بگی، ربح نگی، روایات دارد کراهت دارد که همین الانش هم از مؤمن کسی ربح بگیره. ایشون میفهمد که این روایت دلالت دارد بر این که اون روایات همین مفادش و مبالغه هم نیست. نه ببینید، روایاتی داریم که مفادش نیست که کراهت دارد، اخذره تو همین باب روایت دیگه آمده. ایشون میفهمد که خب یعنی این کراهت دارد این مبالغه است دیگه، به اصطلاح ترفع داشته باشید بهتره، نگیرید بهتره، نه کراهت اصطلاحی. چون میخوام نه، ما میخوام بگیم کراهت اصطلاحی، واقعا کراهت دارد، اصل غیبت. این روایت قرینه قرار میده که در اصل غیبت کراهت دارد و مبالغه هم نیست. اما يمكن ان يكون في زمان المهدي، عبارت عوض میکنم، حراما والان مکروها، الان کراهت دارد، اون روز هم. بله چی؟ اینجا تعبیر ربا کرده، ربا این معنی لغویش زیاده. خب مرحوم مجلسی دوم همون ابتداعا سند رو میزنه و خواهید دید حقم با ایشونه، خیلی کار کرده این بزرگوار و خیلی اشراف داره بر ولی رجال و بحثای سندی. همون اول میفهمد مجهول، سند مشکل دار. بعد میفهمد ذاک اذا ظهر الحق، میفرماید که شاید حرمت در این دو مورد، یک مورد رهن گرفتن، یک مورد ربح، این دو مورد حرمت در این دو مورد مقیدتون بذالک، به چه؟ به زمان ظهور. یعنی میپذیره که در زمان ظهور بله بارک الله هم رهن گرفتن، گرو گرفتن حرامه و هم ربح گرفتن حرامه. خب حالا که به اینجا رسید که موضوع یا متعلق موضوع مؤمنه، حرمت به اصطلاح ربح یا کراهت، صحبت حرمت بر مؤمن از مؤمن. خب در اینجا خب دیدید هر دو تا بزرگوار هم نظر دادن در دوران ظهور. خب اینجا مراد از مؤمن کیه؟ شیعه اثناعشری، اینی میگن مؤمن. خب آیا در دوران ظهور غیر شیعه اثناعشری هم هست؟ سوال. این یه بحث باید مطرح بشه. بله نه هم مؤمن اصطلاحی. دیگه یعنی مخلصین بر اونها هست که اصلا بو اصلا دنبال چیزا هستن، دنبال چیزا هستن اصلا. بله بله مؤمن اثناعشری. خب در اینجا یه بحث که آیا دوران امام زمان علیه السلام همه پیرو مکتب اهل بیت خواهند شد؟ یعنی نه تنها این که وحدت دین میشه، وحدت مذهب هم میشه. البته اینم از من مسامحه بود، مسامحه بود از من، چون مذهب تشیع همون دین مبین اسلامه. یعنی ان الدین عند الله الاسلام، این همین همین دینی که بله تبارک الله، بله همون دینی که تکمیلش به ولایت. خب اینجا بحث باید مطرح بشه. در روایات یه روایت مفصلی است که ما همین خواسته باشیم بخوانیم، شاید دو سه جلسه طول میکشه، من فقط اشاره میکنم، شما تفصیلش رو مراجعه بفرمایید. روایت را مرحوم عیاشی در تفسیرش رو نقل میفرماید، جلد 2 صفحه 56، و مرحوم قمی هم همون متنه عیاشی با اندک اختلاف نقل میکنه و سندش اتفاقا مشکلی نداره. تفسیر قمی ایشون میفرماد که حدثنی ابی، در شخصیت خود قمی کسی بحثی نداره، در شخصیت پدر بزرگوارش هم کسی بحثی ندارد. خب میفرماد که پدرم از ابن ابی عمر نقل کرد، ابن ابی عمر از منصور بن یونس، منصورم از ابو خالد کابولی. ابو خالد کابولی از امام باقر، بله علیه السلام. بل سند به نظر من مشکل نداره. امام باقر علیه السلام می فهمد که یکون لصاحب هذا الامر غیبه، امام غائب می شوند تا به اینجا می رسد که هنگامی که هنگام ظهور یصبح بمکه سید الناس الى کتاب الله و سنت نبیه. مرحله اول، دعوت اول در مکه، دعوت به سوی کتاب خدا و سنت پیامبر است. فیجیبه نفر یسیر، عده محدودی تسلیم میشن و میپذیرن اجابت بکن دعوت حضرت را. بعد ويستعمل على مكة ينفر از طرف خودشون قرار میدن در مکه، ثم يسير از مکه خارج میشن، قانع میشن به همین مقدار چند نفری که اجابت زد. فیبلغو ان قد قتل عامله، اهل مکه ریختن و کشتند نماینده آقا را. فیرجعو الیهم فیقتل المقاتل، اون کسانی که تو این فتنه دست داشتن، اینی که در قتل دست داشته اونها رو دستگیر میکنه و میکشه. لا یزید علی ذلک شیئا، دیگه بله بیش از این نیست. وقت این یعنی حالا نمیدونم بیان امامه یا بیان راویه، میگه یعنی اصبی، یعنی اسیر نمیگیره. ثم ینطلق فیدعو الناس الى کتاب الله. خوب دقت کن اینجا، مرحله اول دعوت در مکه دعوت به چی بود؟ کتاب الله و سنت النبی. نه نه نه، اولیش همون کتاب الله و سنت النبی. میرسیم آقای نجا. مرحله دوم بعد از این که اونها تعنت کردند و دهنکجی کردند و مخالفت کردند، آقا دعوت را و درخواست ها را بالاتر میبره. ینطلق فید ادوبر برنگن مکه، ید الناس الى کتاب الله و سنت نبیه علیه و آله السلام والولایه لعلی ابن ابی طالب والبراء من عدوه والکلا. باید یا پیداست این اهل مکه کسانی هستند که با این که ادعا می کنند که ما اهل سنتیم زیر بار سنت هم نمیرم، حالا این بار با تحت فشار قرار بگیرن، نه تنها زیر بار سنت با زیر بار غدیر هم برم، نه تنها زیر بار غدیر برم، باید از ثقیفه هم بیزاری بشم. والبراء من عدو امیر المؤمنین ولا یسمی احدا، اینجا اسم کسی را نیم، از دشمن علی ابن ابی طالب باید بیزاری بشم، دیگه نفهم کیه روش. خلاصه حتی ینتهی، اینا درخواست میکنند و اینا براخره اطاعت میکنند، حتی ینتهی الى البیداء. خلاصه میان بیرون، حتی ینتهی الى البیداء یعنی شاید میرسن به طرف های مدینه، از مکه خارج میشن، میان طرف مدینه. یخرج الیه جیش السفیانی، اونجا حضرت به میدان نرسیده، اونا ظاهرن آمدن حجاز، جیش سفیانی حجاز رسیده، در مدینه کارهایی هم کرده، کشتار امراه انداخت، برای مخواد بیه طرف مکه. اونجا یأمر الله الارض فیأخذهم من تحت اقدامه، اونجا دیگه لشکر به زمین فرو میره. خب روایت مفصل تا اینکه بله ینطلق و یدعو الناس الى علمیان مدینه. مدینه کیمیان یدعو الناس الى کتاب الله و سنت نبیه والبراء والولایه لعلی ابن ابی طالب والبراء من عدوه. خوب عنایت کنید، من در روایت دیگر ندیدم، در اثر بالاخره ضعف معلومات خودمه، اگر هست عنایت کنید ما ببینیم. نه نه خواهم بگم که غیر از این روایت مشابهش که دعوت کند آقا امام زمان روحی فدا به ولایت امیر المؤمنین و براءت از عدوشون. تا این مقداری که من تتبع کردم ظاهرا همین یه روایت. حالا حدث این است که یک روایت دیگه هم باشد در جلد آخرای جلد 4 یا 5، یه روایت دیگه هم حدث این است که الان به نظرم رسید. خلاصه این روایت دارد که دعوت به ولایت و باید بپذیرم. خب کجا؟ آیا در کل عالم یا این دعوت مخصوص به مکه و مدینه است؟ حجازه. از این روایت ظاهرش این است که حجازه. خب نه نه، در مدینه این درخواست رو میکنه، در مکه این درخواست رو مطرح میکنه. حالا تنقیح منات، تخریج منات، کدامه اینا رو باید وارد اون بحثا بشیم. خب عنایت کنید، این روایت من میخوام چه عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که اگر دعوت به ولایت امیرالمؤمنین عام باشد که ظاهرش هم همینه، همه باید مؤمن باشن، اون وقت دیگه غیر مؤمنی نمیماند. وقت این ربح المؤمن علی المؤمن میشه همه چی؟ یعنی به طور کلی بازار باید بدون سود باشد. یعنی بازار اسلامی در دوران ظهور امام زمان منهای سوده، منهای ربحه. الان یعنی هرچی ببینید خریده، هر مبلغی که خریده خب لابد کرایه داده آورده، هم لابد برای نگهداریش اینا جز مخارجشه. اما این که بیشتر بگیره نخیر، حرام. اگر گفتیم که دعوت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام دعوت عام و همه دنیا باید تابع ولایت امیرالمؤمنین باشه، اما اگر گفتیم اگر گفتیم نه این دعوت به اصطلاح در یه موضعیه، محل خاصه، مکان خاصه، مکه است، مدینه است، اون جاییست که بیشتر اینها اظهار عداوت میکردن، اگه بگیم نسبت به این موارد خاصه است، پس غیر مؤمنی هم وجود داره. پس معناش این نیست که بازار منهای به اصطلاح ربح باشد، نه، بازار اگر خریدار و فروشنده مؤمن باشه، خریدار مؤمن باشد، از اون نباید سود گرفت، یه امتیاز است. ولی ظاهر مطلب این است که بالاخره دعوت عامه، همه باید مرحله بله. پس نتیجه چی می شود؟ اگه بگیم عمومیه وزارشن همینه، نتیجه می شود که کلن اقتصاد و بازار مهدوی بدون سوده، بدون همون که میگن صلواتیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آفرین. این چلچه این دست من جلده هفت، اما جلد 4 هم عرض کردم حدثم بود که بود. گفتم من برگشتم گفتم الان به نظر که جلد 4 بخوانه، جلد 4 بخوانه. یعنی همین روایته؟ خب پس تو جلد 4 همین آمده از امام باقره؟ یعنی امام باقره درسته، امام باقره همونه. خب همین این دلاری چه که همین هست دیگه. خب برگرده این در ارتباط با متن یک کلمه رو عرض کنم. اگر گفتیم که همه مؤمن هستن، لازمش این است که بله سود از بازار حذف بشه، و اگر گفتیم نه غیر مؤمنم هستن، اهل کتابم هستن، بله دلیلی که جزیه میدن اونا هم هستن، خب رب بر اونها ایرادی ندارد. پس اینجور نیست که از بازار اسلامی رب حذف بشه. خب این برداشت، ولی آیا میخوام ببینیم که اصلا از نظر سند درسته و ما میتوانیم به این روایت استناد کنیم؟ برای همین برداشت وقت داریم که دو دقیقه. اللهم صل.